سلام به شما که در حال یادگیری هستید. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر و متمرکز بندازیم به منابعی که داشتیم در مورد اختلال قماربازی.
سلام. بله، منابعی که مشخصاً از خلاصیه روانپزشکی کاپلان و صادوک هستند.
دقیقاً. هدفمون اینه که با هم خب عمیق‌تر بفهمیم که این اختلال واقعاً چیه، چی باعث میشه فرق کنه با یه قمار تفریحی معمولی و چطور میتونه زندگی افراد رو طبق این متن‌ها کاملاً تحت تأثیر قرار بده. آماده اید؟
حتماً. نکته جالبی که این منابع هم روش تاکید دارن اینی که اختلال قماربازی گرچه مستقیماً به یه ماده شیمیایی ربطی نداره، ولی مغز و رفتار فرد رو یه جوری درگیر میکنه که شباهت‌های واقعاً تکان دهنده‌ای با اعتیاد به مواد داره.
آها.
فکر میکنم خوب از همینجا شروع کنیم و ببینیم مشخصات بالینی و خب علائم کلیدیش چی هستن.
بسیار خوب. یکی از اولین چیزهایی که توی این منابع به چشم میاد یه توصیفیه از ویژگی‌های شخصیتی این افراد. البته که خب نباید تعمیم داد، ولی جالبه.
بله.
میگه این افراد ممکنه اغلب پر انرژی به نظر بیان، اهل رقابت باشن، حتی بیقرار و گاهی یه اعتماد به نفس کاذبی هم دارن.
درسته.
اما نکته کلیدی تر شاید این باشه که برای رسیدن به اون هیجان اولیه‌ای که داشتن، انگار مدام نیاز دارن که مبلغ قمار رو بیشتر کنن.
دقیقاً، این همون بحث تحمله. یعنی مثل تحمل به مواد مخدر، بدنشون یا بهتره بگم روانشون به اون سطح از هیجان عادت میکنه و بیشتر میخوان.
آها، مثل مواد مخدر.
بله. و یه الگوی رفتاری دیگه که خیلی خیلی روش تاکید شده توی این منابع، پدیده‌ایه که بهش میگن تعقیب باخت‌ها.
تعقیب باخت‌ها یعنی چی؟
یعنی فرد بعد از اینکه میبازه نه تنها دست نمیکشه، بلکه با اصرار و شاید حجم بیشتری قمار میکنه که اون پول از دست رفته رو جبران کنه.
خب این که منطقی به نظر نمیرسه.
دقیقاً. از نظر منطقی بی‌معنیه، ولی از نظر روانی تبدیل میشه به یه نیروی محرکه خیلی قوی، یه چرخه معیوب.
و این تعقیب باخت‌ها معمولاً با پنهانکاری همراهه، درسته؟ طبق این منابع؟
بله، 100%. دروغگویی و پنهانکاری یکی از مشخصه‌های اصلیه که ذکر شده. فرد سعی می‌کنه وسعت درگیریش، مقدار پولی که باخته، بدهی‌هاش رو از خانواده، از دوستاش، حتی از همکاراش مخفی کنه.
خب اینجاست که آسیب‌ها شروع میشه دیگه.
بله دیگه، از دست دادن اعتماد، خراب شدن روابط، مشکلات جدی تو شغل یا تحصیل. و خب تو موارد خیلی شدید ممکنه فرد برای اینکه پول قمارش رو جور کنه حتی به کارهای غیرقانونی مثل جعل، کلاهبرداری یا حتی دزدی کشیده بشه.
عجب.
این نشون میده که چقدر این اختلال میتونه کنترل فرد رو خب ازش بگیره.
پس چطوری میشه فهمید که کی قمار از یه سرگرمی یا حتی یه عادت بد تبدیل شده به یه اختلال بالینی؟ یعنی یه خط قرمزی وجود داره؟ معیارهای مشخصی هست؟
بله، خوشبختانه هست. و اینجاست که راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی یعنی DSM-5 که این منابع هم بهش ارجاع میدن خیلی کمک کننده است.
DSM-5.
بله، برای اینکه بگیم کسی رسما اختلال قماربازی داره، لازمه که حداقل 4 مورد از یه سری علائم مشخص رو توی یه دوره 12 ماهه نشون بده.
4 تا یا بیشتر توی سال. میشه چند تا از این علائم رو شاید اونایی که کمتر به ذهن میرسه یکم بازتر کنید؟ به جای اینکه فقط لیست کنیم، شاید بشه دستبندیشون کرد که راحت تر بفهمیم؟
فکر خوبیه. آره، میشه این علائم رو به چند تا دسته تقسیم کرد تا مفهوم تر بشه. مثلا یه دسته علائم مربوط به از دست دادن کنترله.
از دست دادن کنترل.
بله، مثلا اینکه فرد نیاز داره با پول بیشتر و بیشتری قمار کنه تا همون حس هیجان قبلی رو بگیره. این همون تحمله که گفتیم.
آها.
یا وقتی سعی میکنه قمار رو کم کنه یا بذاره کنار، بیقرار یا تحریک پذیر میشه، انگار علائم ترک داره.
مثل ترک مواد.
دقیقاً. و اینکه تلاش‌های مکررش برای اینکه قمار رو کنترل کنه یا متوقفش کنه ناموفق بوده. هی سعی کرده ولی نتونسته.
پس کنترلش رو از دست داده. دسته بعدی چیه؟
دسته دوم مربوط به اهمیت و مرکزیت پیدا کردن قماره تو زندگی فرد. یعنی اشتغال ذهنی شدید با قمار.
یعنی دائم بهش فکر میکنه.
بله. دائم به قمار فکر میکنه، تجربه های قبلی رو مرور میکنه یا برای قمار بعدی برنامه ریزی میکنه یا فکر میکنه چطوری پولش رو جور کنه.
انگار همه زندگی شده.
همینطوره و اینکه حتی وقتی حالش بده، مثلا احساس درماندگی میکنه، گناه، استراب یا افسردگی داره، برای اینکه از این حس فرار کنه باز میره سراغ قمار.
به عنوان یه راه فرار یعنی؟
بله، یه جور مکانیسم مقابله ناسالم. این نشون میده قمار چطور عمل کرده روانی فرد رو خوب تسخیر میکنه.
واقعا مثل یه وسواس فکری عملی به نظر میاد. خب دسته سوم احتمالاً مربوط به پیامدهای منفی میشه؟
دقیقاً، دسته سوم عواقب منفی و ادامه دادن با وجود آسیبه. یعنی چی؟ یعنی فرد برای اینکه بپوشونه چقدر درگیر قمار دروغ میگه.
که گفتیم خیلی شایعه.
بله، روابط مهمش، شغلش یا فرصت‌های تحصیلی یا کاریش رو به خاطر قمار به خطر انداخته یا حتی از دست داده.
او.
برای اینکه خسارات‌های مالی که از قمار دیده رو جبران کنه، به دیگران متکی میشه. یعنی هی پول قرض میکنه که این خودش برمیگرده به همون تعقیب باخت‌ها.
پس یه چرخه معیوبه واقعا.
بله.
اگه 4 علامت یا بیشتر از این چیزهایی که گفتیم توی این 3 دسته در طول 1 سال وجود داشته باشه، اون موقع طبق DSM-5 میشه گفت زنگ خطر جدی به صدا در اومده و احتمالاً با اختلال قماربازی روبرو هستیم.
این دستبندی خیلی کمک کرد که بفهمیم فقط بحث پول باختن نیست، یه الگوی رفتاری و روانی خیلی پیچیده است که همه جنبه‌های زندگی رو میتونه درگیر کنه. خب این منابع شما به مراحل پیشرفت این اختلال هم اشاره کردن. این مسیر معمولاً چطوری طی میشه؟
بله، ببینید، هرچند که لزوماً همه افراد دقیقاً این مسیر رو طی نمی‌کنن، اما کاپلان و صادق به 3 مرحله نسبتاً رایج اشاره می‌کنن که یه الگوی خوب نگران کننده رو نشون میده. مرحله اول مرحله برده.
مرحله برد؟ آره، معمولاً با 1-2 برد نسبتاً بزرگ شروع میشه. این بردا باعث یه خوشبینی غیر واقعی و یه جور حس شکست ناپذیری میشه تو فرد. فکر میکنه خیلی وارده یا شانسش خوبه.
و بیشتر ریسک میکنه لابد؟
دقیقاً، شرط بندیاش رو بیشتر و بزرگتر میکنه. انگار یه جور تلست اول کار.
خب، مرحله دوم چی؟
مرحله دوم مرحله باختاست. اینجا دیگه باختا شروع میشن و اغلب سنگین تر از بردا هستن. اینجاست که فرد شروع میکنه به قمار تک نفره پنهانی
که جبران کنه؟
بله، که باختا رو جبران کنه، همون تعقیب باختا که گفتیم. شروع میکنه به پول قرض کردن، تو پرداخت بدهیاش به مشکل میخوره، کم کم از خانواده و دوستاش فاصله میگیره و برای پنهان کردن مشکلش مدام دروغ میگه.
عملکردش هم حتما میاد پایین.
بله، ممکنه شغلش یا درسش تحت تاثیر قرار بگیره و تمام فکر و ذکرش میشه پیدا کردن پول برای دور بعدی قمار.
و مرحله سوم که احتمالاً تاریک ترین نقطه است؟
بله، مرحله سوم مرحله استیصاله. اینجا دیگه فرد ممکنه اعتبارش رو کامل از دست داده باشه، زمان خیلی خیلی زیادی رو صرف قمار یا فکر کردن بهش یا تهیه پول براش میکنه.
وضعیت خیلی وخیم میشه.
خیلی. ممکنه دست به اقدامات غیرقانونی یا خیلی پرخطر بزنه برای تأمین مالی. احساس گناه، پشیمانی و ناامیدی خیلی شدیده. ممکنه خانواده و دوستاش کاملا طردش کرده باشن.
عواقبش چی میتونه باشه تو این مرحله؟
عواقب میتونه ویرانگر باشه. دستگیری، طلاق، مشکلات شدیدتر مثل سوء مصرف الکل یا مواد دیگه برای کنار آمدن با فشار، و متاسفانه افکار یا حتی اقدام به خودکشی تو این مرحله خیلی محتمل میشه. این مراحل نشون میده چطور یه رفتار میتونه ذره ذره فرد رو به سمت نابودی ببره.
واقعا تکان دهنده است این توصیف سقوط تدریجی. حالا سوال اینه که این اختلال چقدر شایعه و چی باعث میشه این نفر به این نقطه برسه اصلا؟ یعنی کیا بیشتر در معرض خطرن؟
در مورد شیوع، خب منابع اشاره میکنن که این اختلال توی مردها شایع‌تر از زن‌هاست. هرچند زن‌هایی که مبتلا میشن ممکنه سریع‌تر به مراحل شدیدتر برسن و معمولاً هم تو سن‌های بالاتری نسبت به مردها قمار مشکل ساز رو شروع میکنن.
شروعش تو مردا کی هست معمولاً؟
تو مردا معمولاً شروعش تو اوایل نوجوانی یا جوانی دیده میشه. در مورد آمار کلی شیوع تو جمعیت عمومی این متن‌ها حدوداً 1-3% رو ذکر کردن.
1-3%؟
بله، که نشون میده مشکل قابل توجهیه. هرچند شاید به اندازه مثلا افسردگی یا استراب شایع نباشه، ولی خب 1-3% هم عدد کمی نیست.
یعنی میلیون ها نفر درگیرشن. خب حالا میرسیم به سوال اصلی. چرا یه نفر تو این مسیر میفته؟ آیا مثل خیلی از مشکلات سلامت روان یه ترکیبی از عوامل مختلفه؟
دقیقاً همینطوره که گفتید. منابع به یه مجموعه ای از عوامل اشاره دارن. عوامل مختلفی دست به دست هم میدن. عوامل روانی اجتماعی متعددی مطرح شدن.
مثلا چی؟
مثلا تجربیات سخت دوران کودکی، مثل فقدان یا از دست دادن پدر یا مادر قبل از 15 سالگی، حالا به خاطر مرگ، جدایی یا ترک کردن خونه. یا داشتن والدینی که سبک تربیتیشون نامناسب بوده، مثلا خیلی بی ثابت بودن یا بیش از حد سختگیر، یا اینکه فرد تو نوجوانی خیلی زود در معرض قمار قرار گرفته.
محیط تأثیر داره یعنی؟
بله، یا مثلا بزرگ شدن تو خانواده‌ای که خیلی خیلی روی مسائل مالی و مادی گرایی تاکید افراطی دارن. همه اینها میتونه زمینه ساز باشه.
پس تجربیات اولیه زندگی و محیط خیلی مهمه. از دیدگاه روانشناسی عمیق‌تر چی؟ انگیزه های ناخودآگاه هم مطرحه؟
بله، بعضی دیدگاه های روان پویشی که توی منابع اومده به نقش یه جور احساس قدرت مطلق یا امنیپوتنس اشاره میکنن.
قدرت مطلق؟ یعنی چی؟
یعنی فرد ممکنه یه باور غیر منطقی و ناخودآگاه داشته باشه که میتونه شانس رو کنترل کنه یا نتیجه رو به نفع خودش تغییر بده. انگار که قوانین احتمالات براش فرق میکنه.
جالبه.
یا اینکه قمار براش راهی برای تخلیه یه سری تنش‌ها یا تکانه‌های درونی دیگه است که شاید خودش هم ازشون آگاه نباشه.
این باور به کنترل شانس واقعا جالبه. توضیح میده چرا با وجود باخت‌های پشت سر هم ادامه میدن. خب حالا بریم سراغ پایه‌های زیستی. آیا مغز و بیولوژی هم نقشی دارن تو این اعتیاد رفتاری؟
قطعاً. شواهد زیادی هست که این منابع هم بهش اشاره کردن که نشون میده عوامل زیستی نقش خیلی مهم میدارن.
چی مثلا؟
خیلی جالبه که مطالعات تصویربرداری مغزی نشون دادن مسیرهای عصبی که موقع قماربازی فعال میشن شباهت خیلی زیادی دارن به مسیرهایی که توی اختلالات مصرف مواد درگیرن.
واقعا؟ مثل مواد مخدر؟
بله، به خصوص سیستم پاداش مغز و انتقال دهنده های عصبی مثل دوپامین و سروتونین. به نظر میرسه قمار مثل مواد باعث ترشح دوپامین میشه و یه حس لذت و پاداش ایجاد میکنه که فرد رو هی میکشونه به سمت تکرار اون رفتار.
پس مغز واقعا درگیر میشه.
بله، و همینطور اختلال تو عملکرد قسمت‌هایی از مغز مثل قشر پیشپیشانی که مسئول تصمیم گیری، قضاوت و کنترل تکانه هاست هم مطرح شده.
پس واقعا شباهت‌های زیستی خیلی قوی با اعتیاد به مواد وجود داره. این خودش نگاه ما رو به قماربازی خیلی تغییر میده. یه نکته مهم دیگه هم تو منابع بود، در مورد همبودی یا کوموربیدیتی، این اختلال با مشکلات دیگه. این یعنی چی؟
همبودی یعنی این که اختلال قماربازی خیلی وقتا تنها نیست. یعنی همزمان با یه اختلال روانی دیگه یا حتی چند تا اختلال دیگه تو فرد وجود داره. این یه نکته فوق‌العاده مهمه که کاپلان و سادو کم روش خیلی تاکید دارن.
با چه اختلالاتی معمولاً همراهه؟
طبق این منابع، همبودی خیلی بالایی با اختلالات خلقی وجود داره، مثل افسردگی عمده یا اختلال دو قطبی.
آها.
همینطور با اختلالات استرابی، اختلالات مصرف مواد یعنی الکل یا مواد دیگه و به خصوص تاکید میکنم به خصوص با اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال نقص توجه بیش فعالی یا همون ADHD.
ADHD؟ جالبه.
بله، حتی با اختلال وسواس فکری عملی OCD و بقیه اختلالات کنترل تکانه هم ممکنه همراه باشه.
وای، پس تصویر خیلی خیلی پیچیده تر از چیزیه که اولش به نظر میرسه. این همبودی ها حتما تشخیص و درمان رو خیلی سخت‌تر میکنن، درسته؟
دقیقاً.
یعنی ممکنه طرف برای افسردگی بیاد ولی مشکل اصلی یا همراهش قماربازی باشه که پنهان مونده؟
دقیقاً همینطوره. این همبودی ها هم تشخیص رو پیچیده میکنن چون علائم ممکنه قاطی بشن و هم درمان رو خیلی سخت‌تر میکنن. با باید دید کدوم مشکل اولیه است یا اینکه اصلا هر دو تا مشکل به درمان همزمان نیاز دارن.
پس این نشون میده که قماربازی فقط یه رفتار بد یا یه عادت بد نیست.
اصلاً اغلب بخشی از یه تصویر بزرگتر از مشکلات سلامت روان فرده.
خب با توجه به این همه پیچیدگی، این ریشه های عمیق زیستی و روانی و این عواقب ویرانگر، بریم سراغ بخش امیدوار کننده تر ماجرا. این منابع در مورد کمک به این افراد و درمان ها چی میگن؟
خوشبختانه با وجود همه این چالش ها روش های درمانی مؤثری وجود داره. یکی از شناخته شده ترین ها و شاید در دسترسی ترین ها انجمن قماربازان گمنام یا گاملرز انانیمس است که بهش میگن GA.
GA مثل الکلی های گمنام؟
دقیقاً، یه گروه خودیاری مشابه الکلی های گمنام که بر اساس یه برنامه 12 مرحله کار میکنه. اعضا تجربیاتشون رو با هم به اشتراک میذارن، از هم حمایت میکنن و اون فشار همتایان، یعنی دیدن بقیه که دارن تلاش میکنن، میتونه یه عامل بازدارنده قوی باشه در برابر وسوسه قمار.
پس حمایت اجتماعی و دیدن اینکه تنها نیستی خیلی مهمه. روان درمانی های فردی چطور؟ روش های تخصصی تری هم هست؟
بله قطعاً. روان درمانی های فردی نقش کلیدی دارند. یکی از رایج ترین و مؤثرترین روش ها که منابر هم بهش اشاره کردن، درمان شناختی رفتاری یا CBT هست.
CBT؟
بله. CBT به فرد کمک میکنه اون افکار و باورهای غلط و ناکارآمدی که در مورد قمار داره رو شناسایی کنه و به چالش بکشه.
مثل همون باور به کنترل شانس؟
دقیقاً. یا اون تفکر که برد بزرگ بعدی همین الانه. CBT اینا رو هدف میگیره. همینطور به فرد مهارت‌های مقابله‌ای یاد میده برای مدیریت تکانه و استرس و اینکه چطور از موقعیت‌های پرخطر دوری کنه.
روش‌های دیگه هم هست؟
بله، روش‌های بینشگرا هم میتونن کمک کنن. یعنی کمک میکنن فرد ریشه‌های عمیق‌تر و اون انگیزه‌های شاید ناخودآگاهی که پشت قمارش هست رو بهتر درک کنه.
پس هم تغییر فکر و رفتار مهمه، هم فهمیدن ریشه ها. در مورد دارو چی؟ دارو هم میتونه کمک کنه؟
بله، ببینید، هر چند داروی مشخصی که مستقیما فقط برای درمان قماربازی تایید شده باشه نداریم، اما داروهایی که روی اون سیستم‌های عصبی مرتبط مثل دوپامین و سروتونین تأثیر میذارن، طبق شواهد توی منابر میتونن مؤثر باشن.
چه داروهایی مثلا؟
جالبه که بعضی داروهایی که برای درمان اعتیاد به مواد دیگه مثل الکل یا مواد آفیونی استفاده میشن، اینجا هم ممکنه کاربرد داشته باشن، به خصوص داروهای آنتاگونیست اوپیویدی مثل نالترکسون.
نالترکسون؟
بله، نشون داده شده که نالترکسون میتونه میل و وسوسه قمار رو توی بعضی افراد به شکل قابل توجهی کم کنه.
عجب.
این یا همون SSRI ها که برای افسردگی و استراب خیلی رایجن، گاهی میتونن کمک کنن، به خصوص اگه همبودی با افسردگی یا استراب وجود داشته باشه.
و اگه اختلال دیگه ای هم باشه؟
بله، مثلا اگه فرد همزمان اختلال دو قطبی هم داشته باشه، خب داروهای تثبیت کننده خلق مثل لیتیوم ممکنه لازم باشه.
پس داروها به خصوص نالترکسون میتونن به کنترل وسوسه کمک کنن، ولی احتمالاً دارو به تنهایی کافی نیست.
دقیقاً، نکته خیلی مهم همینه. تأکید میشه که دارو معمولاً باید در کنار روان درمانی مثل CBT و همینطور مشارکت توی گروه‌های حمایتی مثل GA استفاده بشه تا بهترین نتیجه رو بده.
یه مجموعه کامله یعنی؟
بله، و یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه که نباید فراموش بشه، خانواده درمانیه.
نقش خانواده چیه؟
ببینید، قماربازی مثل یه سنگه که تو آب میندازی. رو کل خانواده تأثیر میذاره. روابط رو متشنج میکنه، بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. خانواده درمانی کمک میکنه که خانواده اولا این اختلال رو به عنوان یک بیماری بپذیره، نه یه مشکل اخلاقی.
درسته.
و بعد یاد بگیرن چطور میتونن از فرد مبتلا حمایت کنن، اما حمایت مؤثر. یعنی جوری کمک نکنن که ناخواسته باعث بشن فرد به قمارش ادامه بده. بهش میگن قادرسازی ناخواسته یا enabling.
آها، یعنی ندونسته کمکش نکنن که به کارش ادامه بده.
دقیقاً، یاد بگیرن چطور مرز بذارن و کمک کنن بدون اینکه امکان ادامه قمار رو براش فراهم کنن. این خیلی حیاتیه.
این نکته خانواده درمانی و پرهیز از قادرسازی ناخواسته واقعا مهمه.
خب پس با وجود همه سختی‌ها یه مجموعه از ابزارها هست. گروه‌های حمایتی، رواندرمانی‌های تخصصی مثل CBT، داروها و حمایت آگاهانه خانواده. این واقعاً امیدبخشه. بسیار خب، فکر می‌کنم توی این بررسی عمیقی که بر اساس این منابع معتبر داشتیم، تونستیم یه تصویر خیلی روشن‌تر و شاید واقعی‌تر از اختلال قماربازی به دست بیاریم. دیدیم که این واقعاً یه مشکل جدیه با معیارهای تشخیصی مشخص توی DSM-5.
بله.
و میتونه طی یه سری مراحل تقریباً قابل پیش‌بینی فرد رو از اون هیجان اولیه به سمت استیصال و عواقب واقعاً ویرانگر بکشونه.
و مهمتر از اون، فکر می‌کنم فهمیدیم که این صرفاً یه ضعف اخلاقی یا کمبود اراده نیست. این منابع خیلی واضح نشون میدن که عوامل پیچیده زیستی مثل همون اختلال تو سیستم پاداش مغز و شباهتش به اعتیاد به مواد.
درسته.
عوامل روانی مثل اون باورهای غلط و مشکلات تو کنترل تکانه و عوامل اجتماعی مثل تجربیات اولیه زندگی و محیط همشون تو ایجاد و تداومش نقش دارن.
و اون بحث همبودی رو هم نباید فراموش کنیم.
دقیقاً نباید فراموش کنیم که چقدر این اختلال با مشکلات دیگه سلامت روان مثل افسردگی، ADHD و مصرف مواد گره خورده.
و نکته کلیدی نهایی شاید برای شما که دارید گوش میکنید و این منابع رو با ما بررسی کردید اینه که با تمام این پیچیدگی ها اختلال قماربازی قابل درمانه. روش های مؤثری وجود داره.
همینطوره.
انجمن قماربازان گمنام، درمان شناختی رفتاری، دارودرمانی در کنار هم میتونن کمک کنن. شناختن علائم چه در خودمون چه در دیگران، پذیرش مشکل به عنوان یک بیماری و خب جستجوی کمک تخصصی به موقع قدم‌های حیاتی برای برگشتن به یه زندگی سالم‌تر هستن.
و حالا شاید یه سوال برای فکر کردن بیشتر برای شما که از دل همین منابع بیرون میاد. با توجه به اون همبودی خیلی بالایی که گفتیم، اختلال قماربازی با مشکلاتی مثل ADHD، اختلالات خلقی و مصرف مواد داره که همشون یه جورایی با چالش‌های تو تنظیم هیجان و کنترل تکانه ربط دارن، این سوال پیش میاد. آیا بهتر نیست به قماربازی بیمارگون نه صرفاً به عنوان یه مشکل جدا و مستقل، بلکه بیشتر به عنوان یه علامت یا یه نمود بیرونی از مشکلات عمیق‌تر تو سیستم تنظیم هیجان و تکانه فرد نگاه کنیم؟
آها، یعنی قمار یه نشونه باشه از یه مشکل دیگه؟
یه جورایی. شاید این مشکلات زیربنایی خودشون رو تو زمینه‌های مختلفی نشون میدن که یکیش هم میتونه قمار باشه. فکر کردن به این ارتباط شاید بتونه درک ما رو از این اختلال و راه‌های کمک به کسانی که درگیرش هستن عمیق‌تر کنه.
ممنون که در این کاوش بر اساس منابعتون با ما همراه بودید.